بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا عبد الغاص مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. جناب شیخ انصاری با چهار تا با یه دونه دلیل ثابت کرد که ظواهر حجت هم یادتون دلیل چی بود؟ سیره اوغلا، بنای اوغلا و بنای اوغلا که دو تا مقدمه داشت. اوغلا بناشون در کارها و برنامه هاشون رسوندن مرام و مسلک و روششون به وسیله ظواهر، شاره هم از اوغلاست، روش اینا رو رد نکرده، روش زیر جایگزین نکرده، پس ایشون هم توی ارسال پیام ها و مرام و بیان روش و مسلکش از ظواهر استفاده میکنه. بحثش گذشت. بعد یه سری از بزرگا اومدن یه سری اشکالات کردن که حالا اشکال کردیم، اشکالا رو جواب دادیم و بحثش گذشت که 4-5 تا تقریبا 5 تا 6 تا با آخری دیگه 6 تا اخباری اومده بودن توی یه قسمت از ظواهر. کدوم قسمت ظواهر با ما مشکل داشتن اخباری ها؟ ظواهر کتاب. تو ظواهر کتاب با ما مشکل داشتن، 5 تا 6 تا ردیه زدن. جناب شیخ صاحب کفایه هر کدوم رو بیان کرد و ردشون کرد. نتیجه این شد که ظواهر طبق نظر صاحب کفایه مطلقا حجتن. مثلا شاره فرموده که اعتق رغبتن، این اعتق ظهور در وجود داره، این ظهور برای من حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی باید من بگم اعتق رغبه بر من واجبه. یا گفته که لا تأکل فلان چیز، رمان مثلا، این لا تأکل ظهور در حرمت داره، ظواهرم حجته، پس خوردن انار بر من حرامه. ظواهر اکرم العلماء، چند تا مثال میزنم بیاید تو بحث. اکرم العلماء ظاهرش اینه که همه علما رو اکرام کن. این ظهور اکرم العلماء وجوب اکرام همه علماست. این ظاهر برای من حجته. یعنی چی؟ من فقیه میام میگم که اکرام علما چیه؟ واجبه. اونم همه علما. با بحثایی که گذشت. حالا این میخواد کلام معصوم باشه، میخواد کلام قرآن باشه، میخواد دارم تفاصیل رو میگم ها، میخواد ظن فعلی به مراد برای من پیدا بشه، میخواد ظن فعلی به مراد پیدا نشه، میخواد ظن برخلاف پیدا بشه برای شخص من، میخواد پیدا نشه. تفاصیل رو کلا گفتم درس قبل، این تکراری کردم اومدیم جلو. نتیجه این شد که آقایون ظواهر مطلقا چی؟ مطلقا حجت، مطلقا ظواهر مطلقا حجت. تفصیلا رو قبول ندارم. اول بحث امروز رو رفقا، همه هدف جناب صاحب کفایه تو این بحث امروز بحث رو حجیت قول لغویه. لغوی یعنی اهل لغت که میاد معانی و استعمالات لغت رو در الفاظ در معانی چی میکنه؟ معین میکنه که فلان لفظ تو چه معنایی و برای چه معنایی وضع شده، فلان لفظ در چه معنایی استعمال شده. بحث امروزمون حالا با توجه به مقدمه ای که میشینم اینو همش رو اینه که آیا قول لغوی حجت هست یا حجت نیست. خب این تو ذهنتون باشه. پس چارچوب بحث امروزمون اگه برسیم انشاءالله تمامش بکنیم، اگه نرسیم مقدارش مونده فردا، اینه که آیا قول لغوی حجت هست یا حجت نیست. جناب صاحب کفایه با این مقدمه وارد بحث میشه. چجور؟ می‌فرماید که بحثی که توی فصل قبلی داشتیم، بفرمایید بحث کبروی بود. یعنی ما اصل ظهور رو پذیرفته بودیم، روی این بحث می‌کردیم که این ظهور پذیرفته شده حجت هست یا حجت نیست. یعنی رو اصل ظهور کار نداشتیم، چون اول باید ظهور رو ثابت کنی صغرا، بعد بیای بحث کنی که این ظهور ثابت شده حجت هست یا حجت نیست، که میشه خبرا. خبرا صغرا اصل ثبوت ظهور، که فلان کلام آیا صیغه ام ظهور در وجود دارد یا ندارد، این صغرا. کبرا چی؟ حالا این ظهور حجت هست یا نه. ما تو بحث قبلی گفتیم که اگر ظهوری محرز شود حجت هست. تو این بحث حالا میخوایم بحث کنیم که چجور ظهور محرز میشود، چجور ظهور درست میشود که این ظهور درست بشه، بعد ما بیایم بگیم این ظهوره کمک کن دوستان حجته. جناب صاحب کفایه میفرماید که ما تو بحث قبلی بحثمون کبروی بود، گفتیم اگر ظهور ثابت بشه حجته، اما همیشه ظهور ثابت یا ثابت نیست. ظواهر در یک تقسیم، الفاظ نگیم ظواهر، الفاظ در یک تقسیم، در این که آیا ظاهر در معنا هستن، ظاهر در فلان معنا هستن یا نیستن، دو صورت براشون متصوره. صورت اول، گاهی ظهور یک لفظ در یک معنا قطعیه، یعنی ما احراز میشه قطعا برای ما که فلان لفظ در فلان معنا کمک کنند رفقا منو ظاهره ظهور داره. اگر همچی چیزی بود، کبرایی هم که جلسه قبل داشتیم میاریم کنار این میذاریم، فلان لفظ به عنوان مثال عرض میکنم، فلان لفظ صیغه امر ظهور در چی دارد؟ وجود داره، این محرز بود برام. میریم سراغ کبرا. کبرا چیه؟ هر ظهوری حجت است، پس صیغه امر در وجود حجت است. احسن باری کلا، خیلی راحت نظر داره. این صورت اول. پس گاهی اوقات ظهور یک لفظ در یک معنا برای ما محرزه. اینم کبرا میاد کنار، صغرا کبرا کنار هم قرار میگیرن، نتیجهش میشه که اون لفظ در اون معنا ظهورش برام حجته و من باید طبق اون حجت عمل کنم. این صورت هست. صورت دوم، گاهی اوقات ظهور یک لفظ در یک معنا ظهورش قطعی و محرز نیست. محرز نیست، اعنه. حالا میخواد قطعی نیست، میخواد ظنی باشه، میخواد مجمل باشه. میخواد ظهور اون لفظ در اون معنا ظنی باشه، یعنی من ظن به ظهور داشته باشم، قطع نه. میخواد نه، اصلا ظهور در هیچ معنی برام نداشته باشه، مجمل باشه. خب اگه اینجوری بود چیکار باید بکنیم؟ بحث ما تو این فصل جدید این، خب سوال، چه عواملی سبب میشود؟ خیلی قشنگ داریم پیش میدیم ها، یعنی باید چارچوب بحثات تو دستتون باشه. چه عواملی سبب می شود که یک لفظ ظهورش در یک معنا محرز نشه، احراز نشه؟ چند تا عامل رو جناب صاحب کفایه مطرح می فرمان، بعد رو هر کدوم عامل ها می هم چکار می کنیم؟ بحث می کنیم. عواملی، بحثمون رو نه، عواملی که سبب میشه که یک ظهور لفظ در یک معنا محرز نشه، این عوامل چی هست؟ اولین عامل و اولین دلیل و اولین چیزی که سبب میشه ظهور یک لفظ در یک معنای محرز نشه، احتمال وجود قرینه هست. من احتمال میدم که به دست من نرسیده، احتمال میدم اکرم العلماء الان ظهور داره این کلام در وجوب اکرام رفقا کمک کنن همه علما، احتمال میدم شاید مولا یه قیدی، یه تخصیصی به این اکرم العلما زده باشه، یا نه اکرم که ظهور در وجوبه، احتمال میدم یه قرینه اومده گفته مراد من از این اکرم وجوب نیستیه، استحبابه. تو هم اکرم بسازدم هم تو علما، یعنی من احتمال میدم یه قرینه اومده یا اکرم رو ظهورش رو بفرمایید پاشیده به هم یا العلما رو، احتمال وجود قرینه. در این صورت طبق نظر علما و خود صاحب کفایه، یه اصلی میاد کمک ما و ظهور رو محرز میکنه به نام اصالت عدم قرینه. از عدم قرینه است، قرینه در کار نیست. پس قرینه ای نیست که ظهور رو از بین ببره. پله دوم به نظر علما. پله دوم. پس این لحظه ظهور در اون معنا دارد. سؤال درست شد؟ کبرا رو درست کنید؟ پس ظهورش هم حجت. اکرم العلماء. من فکر میکردم شاید یه قیدی اومده باشه علما رو قید زده باشه، یا اومده اکرم رو قید زده به استحباب، یعنی ظهورش در وجود از بین برده باشه. میگم از شک در وجود قرینه مطابق است با چی؟ اصالت عدم قرینه، استصابه از عدم قرینه. وقتی از عدم قرینه لفظی از عدم قرینه جاری شد، نتیجهش میشه که پس این لفظه ظهور از عدم قرینه، پس این لفظه ظاهره کبرم میاد ظهورم مجد. نکته جناب صاحب کفایه، کم کم هم میخونیم پیش میریم که حل بشه انشاءالله دوستان. جناب صاحب کفایه اینجا میگه که آقا یه سوال مطرح میکنیم بعد جواب صاحب کفایه میدیم. میگم آقای صاحب کفایه، اینجا دو تا اصل داریم ما، یا یه اصل، اصل عدم قرینه اصالت الظهور، سپس حجیت ظهور، یا نه فقط اصل اصالت الظهور. جناب صاحب کفایه میگه ما دو اصل نداریم، یه اصل بیشتر اینجا جاری نمیشه، اصالت الظهور. چرا؟ قبلا توی اصول فقه مرحوم مظفر، دوستان اگه یادشون باشه خوندن، یا حالا میگم یادآوری بشه، علما بین صاحب فصول و جناب صاحب کفایه و شیخ انصاری، اگه اشتباه نکنم آره شیخ انصاری، این سه تا اختلاف بود که آیا همه اصول لفظی برمیگردن به اصالت الظهور، یا به اصالت عدم قرینه، یا اصالت مال شیخ انصاری هم ذهنم رفت. خلاصه جناب صاحب کفایه اینه که مورد نظرمون اینه، میگه آقا همه اصول عملی آخرش برمیگردن به اصالت و ظهور. پس از ابتدا ما میگیم اصالت و ظهور دو تا اصل نداره، چک میکنیم قرینه ظهور رو از بین برده، میگیم نه اصل اصالت و اصل ظهوره، یعنی قرینه از بین نبرده. منتها آقای صاحب اصول میگه نه، اینجا دو تا اصل داریم، اول اصالت عدم، بعد اصالت و ظهور. تازه اصالت و ظهور برمیگرده به اصالت عدم قرینه. این پله اولو گذرونه. پس جایی که شک در ظهور داریم و ظهور برای محرزیست به علت وجود قرینه ای که به دست ما نرسیده، اصل عدم قرینه پیاده میکنیم. حالا یا اصالت عدم قرینه یا اصالت ظهور، نتیجه چی میشه؟ وجود ظهور و حجیت ظهور. ایه دو بذار بهم بخونم بعد دیگه تطبیق بدیم، اگه رسیدم دوباره برمیگردیم. داریم چی رو بحث میکنیم؟ چرا ظهور محرز نیست؟ عوامل عدم احراز ظهور. اولی چی بود؟ شک که در وجود قرینه که به دست ما نرسید. دو، احتمال قرینیت موجود. آقا یه چیزی تو کلام هست، متصل به کلام هم هست، احتمال میدیم همون چیزه قرینه برای همین ظهور باشه و مقید و قید ظهور باشه و ظهور رو قید زده باشه، احتمالا میدیم قید نزده باشه. اینجا باید چه کار بود؟ مثالش رو داشت اینجا، از اگه اشتباه نکنم مثالش رو اینه. آقا چند تا کلمه اومده، اکرم العلماء، اکرم نحویون، داشتیم روز چهارشنبه مثال دادم، اکرم بفرمایی طلاب ستا، بعدش اومده الا الفساق. الان ببینید ما یک قرینه تو کلام داریم استثناء. الان اکرم العلماء میگه همه علما رو اکرام کن، اکرم بلادان طلبه میگه همه طلاب رو اکرام کن، اکرم نحویون میگه همه نحویون رو چیکار کن؟ اکرام کن. بعدش بوده الا الفساق. الان ما میگیم شاید مراد از اکرم العلماء همه علما نباشه. چرا؟ چون شاید الا الفاسق بفرمایید استثناء زده باشه. این شاید اکرم نحویون مراد همه نحویون نباشه. چرا؟ چون شاید الا الفاسق پیدا، او آخری که دیگه قطعی الا الفاسق قیدش هست چون چسبیده بشته. چون این دوتای اولی ما یه قرینه داریم به نام استثناء، احتمال دیدیم این قرینه اومده باشه عموم اکرم العلماء، عموم اکرم نحویون رو بفرمایید قید زده باشه، احتمال قرینیت موجود. خب در این صورت حکم چیه؟ میتونیم بگیم آقا بذار کنار اون الا الفساق رو، اکرم العلماء میگه همه علما، اکرم بفرمایید طلاب میگه همه، اکرم نمیگه همه، یا نه این مانع از ظهوره که در نتیجه اون کبرای حجیت ظهور کنارش قرار نمیشه، چون ظهوری درست نمیشه، میشه سالبه به انتفاع موضوع. چیکار باید بکنیم؟ در اینجا دو تا مبنا وجود داره، مبنای مشهور و صاحب کفایه، مبنای صاحب فصول. کاش اینا رو آقای حیدری فهمیده بود، نرسید متاسفانه. حالا من تقریبا الحمدلله حسب بس دستمون میاد، ولی خب نبشه اون. من خدا شده 8-9 تا حاشیه میبینم، علاوه بر شروع فارسی ها، علاوه بر شروع فارسی دو تا شرح فارسی مرحوم رشی و آقای محمدی و 8-9 تا تعلیقه میبینم عربی. یعنی سعی میکنم دیگه اون خیلی آدم استاد قبلا میفهمیدن ما استاد که تدریس میکرد خیلی نمیرفتیم سراغ ما، یه جایی که خودش ارجاع داده بود. اون زمان ما هم دیگه نبود، الان دیگه کامپیوتر رو میذاری، لپتاپ رو میذاری بالاش، گفتم بیا خودت دوستان بالاش متن میاد، پایینش هم 7-8 تا تعلیقه زدیم، میذاری رو تعلیقه، 7 تعلیقه خیلی قشنگ مثل یک یک ها رو یه فلش زده، تو فلشه که میذاری شرح میاد 5-6 تا شرط این عنایت الاصول، حقایق الاصول های حکیم، عنایت های فیروزآبادی، اینا خیلی حقایق و عنایت الاصول. الوصول الی الکفایه، اون اومده ضمیرها رو برگردونه، بعضیشون هم غلط برگردونه، حالا دارن دیگه. ولی خیلی راحت شده علم، الان علم راحت شده، ابزار علم، ولی عالم کم شده. شما رو عرض نمی کنم اصلا کم شده در سطح جامعه کلی از اون. ولی خب استاد اون نگاه های خودشون، عمقی که در اصول و اجتهادی که در اصول داشتن، اونم میومد کنار اینا قرار میگیره. حالا به فرمایش خودشون میگفت من اون میدید، یعنی هر چی مثلا مطلب تو حجیت قول لغوی، تمام کتاب های اصولی که در مورد قول لغوی حرف زده بودن ایشون میدید، یعنی هیچ چی نمیمون. خب حالا پس من اینجا شد نرسید ایشون. البته میگم شاید گفته باشه دست ماها نرسید، ولی درس کلاس ما گفتم خدمت دوستان از اول بحثی که امسال شروع کردیم با شما، یعنی بعد از ای دیگه استاد نفرمیده من نخونم مثل شما بیم همه سفید هم دیگه، منم که بس میکنم میام خدمت شما. خب اگه نظر دو تا مبنا بوده، مبنای اول مبنای صاحب فصوله. جناب صاحب فصول میفرماید در این صورت لفظ حمله بر معنای ظاهری میشه به علت اجراء اصلی به نام اصالت حقیقه، که طبق نظر ایشون، طبق نظر ایشون تعبدن حجته. یعنی شما اگه شک کردی، حالا مثالی که مثلا مثال خوب، مثالی که با این اساس حقیقه بسازه اینه، چیز میگه که من شیری را دیدم، مثالی که با این اساس حقیقه بسازه، شیری را دیدم، اسد ظهور در چی داره؟ حیوان مختلف، درست شد؟ یه قیدی بعدش اومده که احتمال میدیم که شیر در حیوان مفترس به کار نرفته بود. دیدم مثلا دیدم شیر رو، نه قیدی که قطعا عوضش رو، دیدم شیری را که مثلا راه میرود، مثلا راه میرود بیشتر میخوره که مثلا میگه فرض ها، مثال فرضی ساختگی منه، میخوره که مثلا انسان رو دیده که راه میره، نه شیره به معنای واقعی. یه شیری دیدم که به شدت راه میرود، به شدت راه میرود، یعنی انگار یه مردی دیدم مثل شیر داره راه میره. احتمال میدیم این باشه، احتمالش نه، همون شیر واقعی داره به شدت راه میره. خب جناب سال فصول اینجا میگه که اصالت الحقیقه جانو شک میکنیم که آیا لفظ در معنای حقیقیش که ظاهره درونه به کار رفته، یا به وسیله قید به شدت راه میرود، مثلا مرادش رجل شجاعه، یعنی معنای مجازی. جناب صاحب چیز صاحب فصول فقط اینجا ما چی پیاده میکنیم؟ اصالت الحقیقت. بگیم اصل اینه که لفظ در معنای حقیقیش به کار رفته. یا مثال دیگه، صیغه عام ظهور در وجود داره، در فرض کنید در استحباب مجازه، من یه قیدی بعدش دیدم، یعنی شعاره یه جوری حرف زده، یه قیدی بعدش شده که احتمال میدونم از اون معنی حقیقیش برگشته باشه. جناب صاحب فصول میگه اینجا خیلی راحت اصالت الحقیقه رو پیاده کن و بگو این لفظ در معنی حقیقیش به کار رفته که در اون ظاهره، وقتی ظهور درست شد، قطعی شد، چکا کن؟ بگو ظهور حجت و بهش عمل کن. مشهور و جناب صاحب کفایه میگن نه، اینجا جای اجرای اصالت الحقیقه نیست. چرا؟ آقای صاف الوصول میگه اصالت الحقیقه یه امر تعبدی. امر تعبدی یعنی چی؟ یعنی اینکه نیاز نیست که من ظن به ظهور پیدا بکنم و به ظن به مراد پیدا بکنم. تعبدن چه ظن پیدا بشود چه نشود، اصالت الحقیقه جاری میشود و میگه تو گرچه ظن به مراد هم نداری، ظن به معنا هم نداری، ظن به این نداری که، یعنی 70% 80% احتمال نمیدی که این لفظ در معنای حقیقیش به کار رفته، یعنی شما 70% احتمال میدی که چی؟ در معنای مجازی به کار رفته. آقای صاحب‌الوصول میگه اینجا اصالت الحقیقه پیاده کن گرچه ظنت برخلاف این، بذار کنار. مشهور میگن نه، اصالت الحقیقه مجراش و محل اجراش تعبد و تعبدن اجرا شدن بگید نیست. محل اجراش شایی که چی؟ ظن به مراده. من وقتی کلام محفوظ شده به قرینه، یعنی قرینه ای که بفرمایید اومده احتمال، قرینه موجوده دیگه، احتمال دیدن با این قرینه از معنای حقیقیش لفظ برگشته باشه، ظن به مراد برای من پیدا نمیشه. ظن به معنای حقیقی به اینجوری بگیم قشنگ‌تر، ظن به معنای حقیقی برای من پیدا نمیشه. نتیجه به این عدم ظن اینه که اصالت الحقیقه جاری نمیشه. پس جناب تو شک در قرینیت موجود، صاحب فصول میگه اصالت الان قریمه ظهور درست میشه، ظهور حجته. مشهور و صاحب کفایه میگن اینجا ظهور درست نمیشه، کلام مجمل میمونه. لذا اگه همچین چیزی بود من نمیتونم بگم این ظهور داره در فلان معنا و این فلان معنا برای من چیه؟ حجت باید عملش کنم. این دوتا اینا رو بخونیم. چی کار کردیم رفقا؟ داریم سقرا سازی میکنیم برای کبرای حجیت ظواهر. سقرا سازی میکنیم برای کبرای حجیت ظواهر. گاهی اوقات ظهور قطعیه، گاهی اوقات ظهور قطعی نیست. عوامل عدم قطعیت دوتا عامل رو گفتیم خیلی ساده در یک دقیقه. یک، شک در قرینه که دست ما نرسیده، شک در وجود قرینه، شک در قرینیت موجود. بکنم یه صفحه تقلیم بسید. قد عرفت کجا؟ تو فصل قبلی حجیت از ظهور الکلام فی تعین المرام. شناختی حجت بودن ظهور کلام را در تعین مرام و مسلک و راه. برای تشخیص راه ظهور حجته، یعنی طبق حجیت زبار شما میتونید چیکار کنید؟ بگن رفقا عمل کنید. و این اخرزه اگر محرز شود، ظهور نای فارش ظهوره، فا این احرز ظهور بالقطعه، ظهور محرز شد یعنی چه؟ و انل واب تفسیر احراز قطعیه، واب تفسیره. اینا نکات ادبی براتون میگم که یه مدار تو ادبیات قبلی وقت بعد حالا این چقدر قشنگ میشه. واب تفسیر احراز قطعیه یعنی چی؟ و انل مفهوم من، و این که مفهوم از کلام جزمن قطعا به حسب متفاهم اهل الحر، به حسب فهم اهل الحر، هو اون مفهوم زا اون معنا هستش، اون معنا هستش، اون زا رو بذارید به معنای ظاهر، معنای ظاهر هستش، فلا کلام، ما هیچ حرفی نداریم. آقا فلان لفظ ظهور در معنا، فلان معنا داره، ظهور قطعی، کبرا رو بذارید کنارش و ظهور حجته. پس فلان لفظ در فلان معنا حجته. احسن. و الا، و الا ونی و ان لم یخرز، اگر احراز نشود به قد، اگر احراز نشود، فا ان کانه، چرا احراز نشود؟ احتمال اول، فا ان کانه، زمین کانه به چی میخوره؟ آفرین آفرین آفرین. فا ان کانه اون عدم احراز چرا؟ لعجل احتمال وجود قرینتن، به خاطر احتمال وجود قرینه ای که به دست ما نرسیده. بالای قرینه رسید، قرینه متصله، چون منفصل کاری نیست، بعدا اشاره میکنه. متصله متصله، ما فکر میکنیم یه قرینه متصله تو کلام بوده دست ما نرسیده. آقای راوی از دستش رفته، یا نویسنده و کاتب ننوشته برای ما. فلا خلاف، خلافی نیست،
فی ان الاصل، در این که اصل چیه؟ عدم قرینه، عدم ها عدم قرینه است. فلا خلاف فی ان الاصل، در این که اصل عدم ها عدم قرینه است، خبر عنه. لکن الظاهر، این نکته حساس رسیم، این در این قشنگ طبق توضیح که عرض کردم پیش میره، لکن نکته است، لکن الظاهره، لکن متبادر به ذهن من صاحب کفایه اینه که انه و انشان معهو، معهو زمین برگردن، احتمال وجود قرینه، مع احتمال وجود قرینه، یوبنا بناگذاری می شود علی المعنى الذی، بر معنایی که لولاها اگر نبود قرینه، کان لفظو می باشد لفظ، ظاهرن فی، ظاهر در اون معنا، ابتداءن، ابتداء قبل قید یبنا، یعنی ما فوری چیو بیاده میکنیم؟ اصالت و ظهور را، نه اول اصالت القرینه و بعد اصالت و ظهور را، فهمیدید؟ یعنی ابتداءن میگیم اصل ظهوره، اصالت و ظهور، لا انهو، نه حرف صاحب فصول، نه انشن یبنا بنا گذاری شود علیه، بر اون معنا، یعنی بنا بذاریم که این معنا مراده، بعد البنا، بعد از بنا، علا عدم ها، بر عدم قرینه، یعنی اول اصالت عدم قرینه پیاده نمیشه، بعد اصالت الظهور، بلکه چی؟ از اول میریم سراغ اصالت الظهور. آقا حل شد این باره؟ کما لا یخفا، چنان که مخفی نیست این عدم بنای دومی، ففهم بفهم آقا متفاهم بفهم چی میخواد بگه؟ حرف صاحب فصول رو تایید کنه؟ ففهم میگه نه اتفاقا آیه صاحب کفایه، حرف صاحب فصول دقیق تره، وقتی ما سراغ عرفی عرف اول چیکار میکنه؟ میگه از عدم قرینه پس ظهور، نمیاد بگه اصالت و ظهور اصلا قرینه اصلا کن لم یکون و در نظر نگیر. این ففهم اشاره به اینه که حرف صاحب فصول درسته، یعنی ما دو تا اصل میکنیم، یه اصل نیست. این شد قسمت اول، احتمال دلیل عدم احراز اول با بندوبیدش تمام شد. و این دومیه، چی بود دومیمون؟ قرینیت موجود، یعنی عدم احراز. رفقا بس حله، خیلی ساده و قشنگ. آره، عدم احراز ظهور به چه خاطره؟ احتمال نه، وجود قرینه وجود داره، قرینیت موجود، اینی که قرینه هست شاید قرینه بر کلام من هم باشه، یعنی قرینه متصله هست که احتمال بداره قرینه باشه، احتمال داره قرینه نباشه. و این کانه، ضمیر کانه به چی باید بگردونیم؟ عدم احراز، این عدل امکانه بالاست. و الا فان کانه،
اگر قرینه باشه
عدم احراز دیگه، عدم احراز زور، اون ضمیر بالا دیدیم. و فان کانه، این عدم احراز لعجل احتمال، دوباره پایین، و این کانه زمینش عدم احراز، چرا احراز نکردیم؟ لاحتمال قرینیت موجود، به خاطر احتمال قرینه‌ای که در کلام هستش، مثل استثناء عقیب جملات. ببینید اون مثالی هم که زدم درست بود ها، چرا؟ چون الفاظ عموم در عموم حقیقتن، ولی در بعض افراد مجازه، احتمال میدن که الا الفساق اومده باشه اون معنای حقیقی که عموم از بین برده باشه. خودم دارم لذت میبرم، نمیدونم شما رو. و ان کان این عدم احراز لاحتمال قرینیت موجود، فهو و این احتمال، و ان کان اگرچه رفقا رفقا عبارت رو به من بگن، الان من میخونم ببینید شما چی دارید. و ان لم یکن، چی دارید دفعه؟ آقا بخون. آفرین شما آقا، مجالن همه تو مجالن، برای ما غلطه. ببینید پدر من اون عبارت در آورد، یک ساعت وقتم رو گرفت، آخرش رفتم تعلیقه ها رو دیدم، دیدم مثلا غلطه. ما بید چی داره؟ و این لم یکن بخالن عن الاشکال، البته اینم درسته ها، اینم درسته ها، منطبه بناهن نمیسازه. این بخالن عن الاشکال طبق نظر صاحب کفایه، شما به خالن داری؟
بله.
به خالن الاشکال غلطه، این آقا باید باقی چیز بگم تصحیح کنید کتابش غلطه. عبارت شما مجالن للاشکال، مجالن الان اشکال نه لیل اشکال درسته درسته شما یه خط دورش بکش منم کشیدم ببینید مجالن لیل اشکال آره ان الاشکال هم غلطه بل اشکال لیل اشکال متو ببینید میشه درستش کرد من نمیخوام الان وقتتون رو بگیرم درستش کنم ها چون مبنای صاحب کفایه رفقا هیچ تعلیقی هم نزده کتاب شما های سفره نه آی سفره شما چی زد یکی کتاب تو تعلیقه رو بخون برای من
نوشته مال دنگیست قدرت ما مافی هوای بموشه همون تل درایه مفیه یه تل برام در حال بین من الاشکار و فیش با فیل اصل و عقل به طبعان و علم یکن به خال
نمیشه دیگه اصل اینه به خال نه اشکال باشه درسته چرا با مبنای صاحب نمیخوام شما رو اسیر کنم خیلی میگه داش چی داره میگه بخون بره دیگه ولی حیف هم میاد دیگه این به خال نه اشکال هم میشه درست کرد چجور چون مبنای صاحب کفایه اینه که با شک در قرینیت موجود مانع از ظهوره متو با اون بناءن نمیسازه میگیم بناءن اون اشکال یعنی دو بچه ببینید میتونید درستش کنید اشکال یعنی دو بچه بچه درست بودنش بچه اینکه احتمال وجود قرینه بذاریم کنار و چه این که احتمال وجود قرینه نذاریم کنار بهش عمل کنیم این بناهن جاییه که احتمال وجود قرینه میذاریم کنار میشه درستش کرد با یک کمی دردسر ولی خب اکثر منتدرهای من هم گفت دیگه آقای چیز حقایق آقای حکیم و آقای فیروزآبادی که اصلا همین نوشتن این چیز مجالون للعشق خواهم بگم میشه اونم درست کرد اشتباه نیست خواستید من براتون درست بگم چی؟ آره آفرین آره اونم همینجا اشاره کردن آره. و این لم یکن مجالون لیل اشکال یا بخالن و این لم یکن مجالون لیل اشکال یه بار دیگه بار کن و این کانل احتمال غلل وجود بود و هوه و این لم یکن این احتمال مجالن مجالون داری لن درسته غلطه مجالون غلطه و لم کن این احتمال مجالن للاشکال مجالن خبره کار نمیشه مجالن آی چیز یه خط بیش باید مجالون وقت مارد اگه خواستی توضیح میدم به خاله نمیشه درستش کرد بس چه بنایی مجالیه برای اشکال نیست بناءً على حجية أصالة الحقيقة بنا بر حجية أصالة الحقيقة از باب تعبد که مبنای کیه صاف اصول صاف اصول میگه اصالة الحقيقة این نیست که حتما ما باید ظن به یک معنای پیدا کنیم به اصالة الحقيقة نه اگه حتی ظن به اون معنا ظن به این که این لفظ معنا حقیقیش به کار رفته و مراد متکلم معنا حقیقی پیدا نکردیم اصالة الحقيقة جانی میشه و میگه مراد متکلم هم. بناءً على حجیت اصالت الحقیقه بنابر حجیت اصالت من باب تعبد زیرش بنویسید یه خط بکشید زیر ما مال تعبد بنویسید نه از باب افاده ظن نوعی به مراد اگه اینو بپذیری آقا ظن نوعی به مراد با وجود قرینه موجود پیدا نمی شود و لذا اصالت الحقیقه جاری نمیشه آقایون مشهور و جناب صاحب کفایه میگن چی؟ باید ظن نوعی به مراد پیدا بشه که اساس الحقیقت جاری بشه اینجا با وجود قرینه متصله که احتمال میره این قرینه متصله کلام رو قید زده باشه ظن نوعی به مراد پیدا نمیشه که من حل کردم بناءً على اصالت الحقیقت میمونه الا ان الظاهره الا این که ظاهر ملی متبادر به ذهن من جناب صاحب کفایه که ان یعامل معه معامله شود با این احتمال کدوم احتمال احتمال قرینیت موجود معامله مجمل یعنی لفظی که عدم ظهورش به علت قرینیت موجوده میگیم مجمله حق ظهور نداریم رفقا خستتون کردم نه کی خسته شد کشمر چقدر بحث قشنگی مجاله نه خسته خواست براش توضیح میدم جیم سه بحثمون رو چیه رفقا چرا ظهور حجت اینم بخونم دیگه میذارم میمونه کار من راحت تر میشه چون من جایی هم میخوام برم کم زحمتم زیاد میشد ابنر کار من راحت تر میشه من تصمیم گرفتم تا اینجا بخونم بخونم ابنر خیلی دارم حرف میزنم چی گاهی شک در احراز و عدم احراز به چه خاطره ناشی از اینه که ما رسیدیم به بحثمون، این همه مقدمات رسیدیم تازه به اول بحثمون، ناشی از اینه که موضوع له و مستعمل فیه عرفی یک لفظ ما نمیدونیم چیه. سعید آقای بزمانی وقتی میگه چیز تیمم و سعیدا، تیمم کنید با سعید، لفظ سعید نمیدونیم مطلق وجه الارضه یا فقط به خاک میگه. الان ما میخواییم فتوا بدیم، از آقای محمدی فتوا میخواییم. آقای محمدی ما میتونیم روی مطلق وجه الارض اگه خاک هم نباشه تیمم کنیم یا نمیتونیم؟ اگر سعید به معنای مطلق وجه الارض باشه، تیمم و سعیدا هر چی رو زمینه میشه باش، سنگ، کلوخ، هر چی باشه چی، اما اگر مطلق وجه الارض نباشه فقط رو خاک میشه. حالا یه لفظی داریم به نام سعید، نمیدونیم در کدوم معنا ظهور داره، مستعمل فیش موضوع لهش برای معلوم نیست، لذا معناش برای مشخص نیست. خب اینجا چیکار کنیم؟ میتونیم باید چیکار کنیم؟ این لفظ مجمل میشه، نمیتونیم دقش فتوا بدیم یا نمیتونیم. در اینجا جناب صاحب کفایه برخلاف مشهور گفته اگر عدم احراز ظهور برای ما به علت چیه؟ به علت ندونستن معنای موضوع له و ندونستن مستعمل فی عرفی باشه، در اینجا لفظ مشمل میشه. ما محق فتوا با این روایت و این آیه‌ای که هست چی نداریم. باید بریم ادله دیگر رو ببینیم که رو چی میشه تو مثال ما تیمم کرد. آقایون مشهور میگن نه، اینجا ما راه داریم برای احراز زور. راهتون چیه؟ خیلی راحت و بی جنگ فن میریم سراغ برادران لغویون، برادران لغویون میریم سراغ اهل لغت، از اهل لغت کمک بگیریم. برادر لغوی سعید یعنی چی؟ ایشون میاد برای ما معین میکنه سعید یا وجه الارض یا خاک، مثلا تراب. طبق نظر ایشون هر چی گفت میگه اون لفظه در این معنا ظهور داره، کبرا رو بچینید ظهور هم حجته، پس اون لفظ در معنا حجته. خب جناب صاحب کفایه میگه قول لغوی حجت نیست، قول لغوی حجت نیست، یعنی اثبات ظهور نمیکنه. مشهور برای اثبات حجیت قول لغوی 4 تا دلیل میارن. جناب صاحب کفایه این دلیل ها رو نقل و رد میکنه، ردای آبکی که اصلا واقعا بعضی وقتا آدم میمونه که صدای محشی نمیجا حقایق و آی فیروز آبادی و میگه آه چی داری میگی در اومد، چون من اصلا بعضی از رد داشت. حالا میخونیم اولش رو بخونیم و دیگه تطبیق کنم بقیهش میمونه. دلیل اول مشهور، بزرگان مشهور، سیره علماست. میگه آه سیره عملی و بنای عملی علما اینه که وقتی تو یکی از معانی کلمات گیر میکنن، آقای محمدی کجا میره؟ میره پیش آقای بزمانی. آقای بزمانی چی؟ میره کتاب خونش و المنجد رو در میاره بیرون که بیشتر باش تر کار داره. المنجد توی ما یک استادی داشت، بدش کن من حاشیه ندارم، المنجد رو میاره بیرون، قشنگ میره اون ریشه لفظ رو، چون تو المنجد نمیشه راحت لرمه رو پیدا، بعد اون حروف اصلی رو بدونی چیه، حروف اصلی رو داره. شما هم که الحمدلله همه متخصصه ادبیات، میرید پیدا میکنید لفظو و میرید اون حروف اصلیش هدیه مثلا هست، مثلا میرید تو هدیه بابا هدیه پیدا میکنید به چه معنا. علما سیرشون اینه، ایه؟ نه علما، اغلا هم سیرشون اینه. شما علما این کارو میکنید، اونایی هم که عقل دارن دیوون نیستن مثل من، اونا هم کارشون همینه، هم علما هم اغلا. وقتی یه لغتی رو میخوان معناشو بفهمن میرن سراغ چرا؟ آره دیگه، نه نه دومیه، نگو روزه فعلا سیره اغلا میره چیز. حالا چرا این در ضمن که چیز دیگه بیان کرد؟ خب جناب بخونیم اینو، بخونیم اینو میرسیم. و انکانه، انکانه زمینش رو بگید دیگه، باید بگید الان عدم احراز، عدم احراز، عدم احراز، عدم احراز، اگر باشد این سومین عدم احراز ها. و این کانه عدم احراز لعجل شک، به خاطر شک کردن فی ما، در اون چیزی که خب اون چیز موضوع اون له لفظ است از نظر لغتی، یا مفهوم از لفظ از عرفن، یا موضوع لفظ لغویشه یا مستعمل عرفیش. ما نمیدونیم موضوع لفظ لغویشه، نمیدونیم مستعمل عرفیش چیه. اینو دو تا ها فل اصلو آقای چی صاحب کتاب نظر خودشون میدن، نظر اول نظر صاحب کتاب. فل اصلو یقتضی، اصل اقتضا میکنه چی را؟ عدم حجیت الظن فی، عدم حجیت الظن فیه در زور را. یعنی اگر من ظن در یک معنای پیدا کردم، گفتم سعید یعنی خاک یا سعید مطلقه وجه الارض، و این ظنم هم مثلا با قول لغوی حاصل شد، این ظن حجت نیست. چرا؟ این دلیل سابقه باشه، چون که ما قانونمون اینه ظهور حجته نه مظنون و ظهور. ظهور یعنی ظهور قطعی حجته نه مظنون و ظهور. و شما با قول لغوی ظن پیدا میکنی 80% 90% احتمال میدی چی؟ این معنایی که لغوی پیدا گفته بفرمایید همین معنا ظاهره، و میگم ظن به زور کفایت. ما ظهور قطعی و محرز میخواییم نه ظهور ظنی. عباره فل اصل و یقتضی عدم حجیت ظن در اون زور را. چرا؟ فای سببیته. چرا عدم حجیت؟ فانهو، چون که این ظن ظنون ظن است، فی انهو در این که اون ظاهر ظاهرون، یعنی ظن به ظهور پیدا میکنه. ولا دلیل واو حالیه، در حالی که ما دلیلی نداریم الا علی حجیت زوال، مگر بر حجیت چی؟ ما ظاهر رفقا خوب دقت کنید کلام منو، ظاهر برامون حجیته نه مظنون و ظهور. نبن نبن موندیم، نه ام نسبه، دو تا دلیل مشهور، نه ام نسبه، بله مذهب نسبه نگید، نسبه ناسب شیخ انصاری، من نسبه خوندم فرقی نداره. نعم نسب شیخ انصاری به مشهور چیه؟ حجیت قول لغوی رو، بالخصوص مخصوصا در تعیین اوزا. اوزا یعنی موزون لها، اوزا یعنی جمع موزون لها. وستدل استدلال کرده شیخ انصاری لهم برای مشهور، دلیل اول به اتفاق العلماء، شما بزرگان، بل العقلا، بلکه عقلا، علی ذلک بر حجیت قول لغوی. چرا؟ حیثو، چون که لا یزالون دائما یستشهدون، شهید میشوند علما به قوله، استشهاد میارن علما به قول لغوی در چی؟ فی مقام الاحتجاج. میگیم آقا چرا فلان معنا، میگیم آقا گوش حواست اینجا باشه ولش کن، میگیم آقا چرا فلان معنا، میگه چون لغوی اینجوری گفته به قوله در مقام احتجاج. بلا انکار من احدن، بدون انکار کردن از طرف هیچ کسی، یعنی همه این کار رو انجام میدن، هیچ که منکر نیست. ولو مع المخاصمت و اللجاج، حتی تو مقام خصومت و لجاج هم میگن لغوی جور گفته، توی مقام چیز لج کردن و بفرمایید من لجاج شدم، لجاجت همون از چی؟ میگن قول لغوی جور نقل کرده. و ان بعضن، نه تنها این، دلیل سوم هم فقط میخونم الان دیگه تمام میشه. و ان بعضن، از بعضی از علما جناب سید مرتضی، دعوای اجماع است علی ذلک بر حجیت، یعنی اجماع قولی داریم فتوا از علما مبنی بر اینکه چی؟ قلابی حجت. سه تا دلیل گفتیم، دو تا سیره عقلا و علما، دو اجماع قولی علما، مثلا کلام به کار بردن که قلابی حجته. اما آیا حجت هست یا نیست بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.